تون هم باشید.
بله مراقب
باشید. خیلی مراقب کمرتون باشید. این نکته مهمی. خداحافظ.
این صدا صدای انقلاب اسلامی ایران است.
کدام انقلاب رو شما سراغ دارید که سالگرد انقلاب بعد از ده ها سال با حضور مردم در خیابان ها و با شعارهای مستحکم مردم سالگرد انقلاب بزرگ داشت برای اون گرفته بشه؟
به خیشان، به دوستان، به یاران آشنا، به مردان تیز خش که بیگار می کنن، به آنان که با قلم تباهی در نام چشم جهانیان قدیدار می کنن. بهاران خجسته باد، بهاران خجسته باد.
بهار پیروزی انقلاب اسلامی ایران مبارک باد.
رادیو جوان.
حالا نیم ساعت ورزش ایران و جهان در آفساید.
سلام خانم ها و آقایان، خیلی خوش اومدید به آفساید رادیو جوان. عیدتون مبارک باشه. امروز 16 بهمن سال 1403 هست و ما رو همراهی کنید.
سرخط خبرهای والیبال، کشتی، فال، وشو، تکواندو، جودو، هندبال.
ببینیم چه میکنه این وزنه رو. میکشه و راحت و مصمم.
این ضربه دفاعی اجازه عبور توپ رو نمیده.
کندر بالا میاره. چهار امتیاز.
پرونده ورزش ایران روی میز آفساید.
خوش اومدید. بریم ببینیم که دستاوردامون چطوریه. پرونده هایی که در حوزه های ورزشی داشتیم کدوما به کجا رسیدن و کدوما تونستن سبز بشن و مثبت بشن. آقای حاتمی سلام.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما، سرکار خانم هاشمی، همچنین خدمت همه پرونده محترم در خدمت.
خیلی متشکرم، ما در خدمتیم. بفرمایید. خواهش میکنم.
خب در روزهای اخیر به دستاوردهای مختلفی اشاره کردیم در حوزه ورزش. امروز بخواییم در رابطه با مقوله آماده سازی ورزشکاران در رشته های مختلف صحبت بکنیم. خب همونطور که میدونید ما در سالهای دور مقوله آماده سازی ورزشکارامون به این صورت بوده که حالا در آستانه مسابقات مهم و مسابقات بزرگ که اون موقع فقط شامل مسابقات بازی آسیایی یا رقابت‌های جهانی و المپیک می‌شده، خب ملی پوشای ما در یک اردوی آماده سازی کوتاه مدت موقت شرکت می‌کردن و با یک فرایند کوتاه مدت، یک فرایند کم زمان رهسپار مسابقات متعدد می‌شدن. بعد از حالا پیروزی انقلاب اسلامی، بعد از جنگ تحمیلی، بعد از اینکه وزارت ورزش یا سازمان تربیت بدنی سابق ساختاری رو به عنوان معاونت توسعه ورزش قهرمانی پیدا کرد و طبق صحبتهایی که دیروز داشتیم یه مقدار ورزش در کشور ما علمی شد. مثلا قصد مقایسه با سایر کشورها رو هم ندارم توی این پروندم، و وقتی که ما یه مقدار علمی تر شدیم، وقتی مدیرانی در رأس ورزش ما قرار گرفتن که شاید بهتر از قبلی ها ورزش رو میفهمیدند و الگو برداری درستی هم کردیم از کشورهای دیگه، یعنی این رو هم باید بپذیریم. به هر حال مطالعه شد و دیدیم که آقا اگر یک کشوری در یک رشته ای میاد یک افتخاری رو کسب میکنه، این حاصل یک اردوی یه هفته دو هفته ای نیست، حاصل این نیستش که یک ورزشکاری در خراسان، یکی در ایلام، یکی در آذربایجان تمرین بکنه، بعد تهش مثلا هفته آخر قبل اعزام بگیم آقا همه بیاین تهران بریم تو فلان هتل، یه هفته هم زیر نظر سرمربی تیم ملی باشید و این مدلی بخوان اعزام بشن. این نگاه تغییر کرد، رفتیم به این سمت که بخوایم ورزش رو یک مقوله حرفه‌ای علمی ببینیم و به این باور رسیدیم که اگر تیم ملی تشکیل میشه، این تیم ملی باید اولا به لحاظ روحی روانی این افراد کنار هم دیگه تبدیل به یک تیم بشن، نگاه تیمی داشته باشن، تفکر تیمی داشته باشن و بعد از اون یک سری تمرینات آماده سازی فنی و جسمانی برای اینها طراحی بشه که آقا ما بدونیم نقطه صفرمون کجاست، نقطه پیکمون کجاست و کجا میخوایم فرآیند تمپرینگ رو طی بکنیم.
بله.
این عجین شدن با مقوله علمی در ورزش باعث شد که ما اردوهای بلند مدت تو ورزشمون ریشه پیدا بکنه و اگر قرار تیمهای ورزشی ما در یک رویدادی حضور پیدا بکنه، اهم از داخلی یا خارجی، بیاییم براشون یک اردو تعریف بکنیم و این اردوه شاید بگم تایم بیشتری از تقویم ورزشی اون ورزشکار رو به خودش اختصاص بده، به طب در رابطه با تیم ملی اردوهای ملی، بعد حالا میریم تو در واقع الگویی که استانها و شهرستانها از ما برمیدارن، میبینیم این مقوله اونجا هم اتفاق افتاد. یعنی اگر مثلا تیم چهارمحال بختیاری در یک رشته هم میخواد بیاد بره قهرمانی کشور، به این باور رسیدن که این بچه ها رو جمع کنن یه جایی سازماندهی بشه و اونجا باشون کار بکنن، تمرین بکنن، خواب و غذا و زندگیش لایف استایلشون رو مدیریت بکنن، به لحاظ فنی در واقع یک نظارتی روی اونها باشه، یک کنترلی باشه. حالا از الان به بعد ما این تیم رو آماده کنیم برای اینکه حالا رهسپار کنیم به تورنمنت تدارکاتی، به یک مسابقه تدارکاتی و بعد از اون در اون رویداد اصلی خودشون شرکت کنن. الان این اتفاق تو ورزش ما افتاده، یعنی دیگه این تفکری که مثلا ما بیایم حالا بگیم با یک نگاه، حالا قدیم میگفتن هیئتی اداره کردن، بیایم بگیم آقا یک تیم ورزشی حالا ما میدونیم 20 نفر، این 20 نفر رو 10 روز جمع کنیم بفرستیم برن، این دیگه نیست. الان الحمدلله تو خیلی از رشته‌های ورزشی ما این نیاز به اردو، نیاز به حضور مربی بدنساز، نیاز به مربی تغذیه، نیاز به یک روانشناس داره احساس میشه. شاید به لحاظ مالی همه تیم هامون از این شرایط برخوردار نباشن، اما تعریف شده، یعنی در سازماندهی وزارت ورزش تعریف شده که آقا ما باید یک مربی تغذیه داشته باشیم، باید این مربی تغذیه، این روانشناس، این مربی بدنساز یک نظارت طولانی مدت رو بر تیمشون داشته باشد.
اصلا وقتی تعریف شده آقای حاتمی، یعنی مطالبه گری هم میتونه شکل بگیره. وقتی یه نفر یه فدراسیون یه باشگاه درست عمل نکنه، بچه‌ها میتونن بگن آقا این دستورالعمله، چرا این کارو نکردی؟ اصلا این خیلی مهمه، یه قدم خیلی بزرگ رو به جلو. ما قبلا چند سال پیش مسابقات ملی داشتیم، میدیدیم بازیکن‌ها تو کافه عکساشون در میاد ساعت 12 شب، خیلی چه وضعشه.
الانم ممکنه، ببین الانم ممکنه موردی این اتفاق بیفته. من میخوام بگم که شنونده های شما الان شاید بگن این دستاورد نیست، خب، ولی ما همگام ما پیشرفت ورزش در جهان، همگام با حرفه‌ای شدن ورزش در جهان، ما هم در این مسیر حرکت کردیم.
بله.
حالا یه جاهایی در بعضی از رشته ها خیلی قوی تر، خیلی بهتر، در برخی از رشته ها ضعیف تر. شاید الان هم اون اتفاق بیفته که حالا ورزشکاری خارج از چارچوب اون در واقع ساختار ورزشی با اردوی خودش یه سری تخلفات داشته باشه، ولی امروز ما میدونیم که این یک تخلفه، میدونیم که یک ورزشکار اگر قرار در یک تورنمنتی حاضر بشه حتما باید در قالب یک فرایند سازمانی باشه و این باور برای همه مدیران ما ایجاد شده که آقا ورزش فقط مسابقه جهانی، فقط رقابت المپیک و فقط بازی آسیایی نیست. اگه یه ورزشکاری از روستا و دهات و شهرستان خودش داره میاد تیم ملی بره اون بالا رو سکو وایسته، نیازمند عبور از یک پروسه است. و نکته بسیار مهم فرایند انتخابیه. حالا فرایند انتخابی از دیرباز، یعنی از قبل انقلاب هم وجود داشته، اما امروز دیگه فرایند انتخابی برای ما یک باوره، یک قاعده است، یک قانونه. ما به این قاعده پابندیم و اعتقاد داریم که باید یک فرآیند انتخابی تعریف بشه که ملی پوشی به تیم ملی برسه. بازم ممکنه شنوندا بگن بله، تو ورزش پارتی بازیه، نمیدونم اتفاق، بله موردی هست، ولی همین که ما الان میگیم موردی پارتی بازی، این که ما میگیم در واقع تخلف این پارتی بازیه، این خودش رسیدن به این قاعده است که ما میدونیم به لحاظ قاعده و به لحاظ قانونی انتخابی و فرایند گزینش ملی پوش وجود داره. حالا اگه تخلفی هست، دستگاه ورزش موظف و دستگاه نظارتی موظف به برخورد با اونه. یعنی الان دیگه این مطالبه گری برای ما ایجاد شده، این رسیدن به اینجا که ما قبول کردیم و میدانیم که ورزش یک پروسه، یک فرایند، قهرمانی یک فراینده، و حالا همه مسئولین هم کشوری ما میان در واقع شعار میدن و بر این باور هستن که ما باید ورزش همگانی داشته باشیم. یه بخشی از ورزش همگانی همینجا شکل میگیره، یعنی از روز اول توی اون روستای 10 تا ورزشکار میاد، شهرستان میشه 100 تا، میاد تو استان میشه 200 تا، بعد حالا میخواد بیاد بشه تیم ملی، از این 200 تا میرن تو کشور مسابقه میدن، میشن دوباره از استانهای مختلف میشن مثلا 6000 تا ورزشکار که همه اینها در پروسه های آمادگی خودشون هستن و این خودش بخشی از ورزش همگانی ما رو هم شامل میشه. به حال اینا یک بخشی از جمعیت ما هستن دیگه. حالا این مجموعه باید قربال بشه و بیاد برسه به تیم ملی که خود اینم یه فرایندی داره، مثلا از حالا به رشته های مختلف از یه عددی مثل 50 تا 60 تا شروع میشه، میاد میشه 30 40 تا و نهایتا 10 15 نفر برای حضور در تیم ملی به عنوان اسطوره های ورزش ایران در اون رشته انتخاب میشن. که میگم امیدوارم، ما ایرادم نداره خانم هاشمی اگر الگو برداری بکنیم، اگر نواقصی داریم که قطعا داریم و من قبول میکنم، حتما باید توی این مباحث بریم از کشورهایی که پیشرفتن در حوزه اون رشته، نه به صورت کلی، یعنی نریم مثلا هاکی کانادا رو بیاریم بگیم تو هاکی کانادا این اتفاق افتاده پس بعد مثلا کنفو یا تکواندو ما هم باید از این الگو استفاده بکنه. توی رشته های مختلف الگوهای نابی رو میشه در دنیا پیدا کرد، بیایم از اونها استفاده بکنیم بله. ببینیم اونها فرآیند انتخابیشون چجوریه، فرآیند آماده‌سازیشون چجوریه و نواقصمون رو برطرف کنیم. ببینیم اینکه همیشه هم با حسن ما تو آفسایدمون گفتیم آقا دستگاه نظارتی در حوزه ورزش باید تعریف بشه و نظارت درست و دقیق باید به فرآیند آماده‌سازی ملی پوش به گزینش اونها داشته باشه.
مسلما همینه. من الان داشتم پیامک‌ها رو نگاه می‌کردم آقای حاتمی. بله. می‌خوام اینو بگم، ما اگر داریم یه سری دستاوردها رو میگیم، دلیل بر این نیست که بگیم ضعفی وجود نداره. چرا؟ حتما ضعف هم وجود داره، همیشه خوب و بد کنار همه. اگر داریم الان مثبت‌ها رو میگیم، داریم میگیم آقا اگه شما کار خوب کردید ما می‌بینیم، ما فقط انگوش نمی‌ذاریم اونجایی که درد می‌کنه و ضعف وجود داره. ما اگه بدو میگیم خوبش هم میگیم. این نکته رو گفتم که حالا بعضی از دوستان یه سری گلایه‌ها رو مطرح کردن، بگم نه، گلایه‌ها به جای خودش، ولی اجازه بدید که خوبی‌ها هم بهش بپردازیم. چه اشکالی داره؟
همه اونایی که انتقادم میکنن میدونن که آفساید و مخصوصا بخش پرونده و من همیشه نگاه انتقادی داشتیم و خیلی هم با زبان تند این موضوعات رو بیان کردیم که اتفاقا خیلی وقتا مورد پسند مردم هم واقع میشه که ما کنار مردم هستیم.
دقیقا.
ما امروز داریم همه اتفاقای مثبت رو میگیم، کنارش هم دیروزم گفتم دیگه، گفتم آقا ما تو بحث علمی این نواقص رو داریم. امروز دارم میگم آقا من باور دارم که پارتی بازی هستش، یه سری اتفاقا هست، ولی ما الان اون بخش رو به عنوان یک خط قرمز میشناسیم.
بله.
و امیدواریم که این اتفاق بیفته. دعوت میکنیم از دستگاه نظارتی که نظارت بکنه و امیدواریم که اتفاق حل.
خیلی متشکرم و خدا نگهدار.
ارادتمندم، خدا نگهدار.
درود بر شما.
فوتبال ایران، حاشیه، خبر، تیتر، داغ از فوتبال ایران.
خبر رسیده به دستم. چه خبری؟ دستور دکتر پزشکیان برای تأمین اعتبار مالی کمیته ملی المپیک. بله، رئیس جمهور دستورات لازم برای تأمین اعتبار مبلغ مورد اشاره کمیته رو در ردیف جداگانه با عنوان حضور در رویدادهای بین المللی و منطقه‌ای صادر کرد. قابل توجه همه. نخستین جلسه هیئت رئیسه فدراسیون والیبال پس از برگزاری انتخابات عصر دیروز، رئیس فدراسیون والیبال وعده داد مردم رو خوشحال می‌کنه. تیم فوتبال بانوان پرسپولیس با عبور از سد فولاد خوزستان مجوز حضور در لیگ برتر رو به دست آورد. یه خبر خوب، زمین و پیست دو میدانی شیرودی در اختیار جانبازان و توانیابان قرار گرفت. حیدر سلیمانی کارشناس داوری یک پنالتی استقلال مقابل اشرت سوخت. و سرخابی های ایران فردا انتظار یک نتیجه خاص را در بازی نمایندگان قطر و ازبکستان در لیگ نخبگان دارند. بریم برای فوتبال خارجی.
فوتبال برتر دنیا در آفساید.
یه موقع یه ضربه توی دروازه گل، یه موقع تماشایی میکنن
در باز کرد و چه خوشحالی میکنن. حمله آخر یک گل
شیش توت حالی به توی دروازه، حساب کار رو 1-0 میکنه فرانسه.
فوتبال خارجی
آقای محمدرضا احمدی، سلام، بفرمایید. خواهش میکنم.
آقا شمی سلام میکنم به شما، سلام به همه دوستان شنونده هر جسته. خوب باشن، ایام کامشون باشه
انشاءالله. عید شما هم مبارک باشه.
بله، مبارک باشه به همه دوستان شنونده انشاءالله.
در مورد بازی سرخابیا، نه آره انتظار سرخابیا،
آره اون بازی همین امشبه، یعنی ساعت 7:30 بازی الغراسه و پاختاکو قرار برگزار بشه.
راست میگید، حواسم نبود این خبر دیشب دیروز منتشر شده، من گفتم فردا، حواسم نبود. آره
حالا اصلا خبر مهمی نیست، اصلا نفس قضیه مهمه. بله. شما همیشه سرنوشتمون دست خودمونه، بعد میسپریم به دیگران که بعد بشینیم التماس کنیم، دعا کنیم، ای خدا سر خودم اصلا بازی الغراسه و پاختاکو مساوی بشه که مثلا وضعیت برای پرسپولیس و استقلال خوب بشه که اینا مثلا بتونن بیان بالا.
آره.
و تازه از اون برم باید دعا کنیم که آخر خدا مثلا بازی الهلال مثلا پتروویچ نرده، آخ خدا رو شوی نیمار مثلا برگشت بردی یه الهلال مثلا نیمار رو نداره. نمیدونم، یاد جمله الکس فرگوسن میفتم که آقا به خدا کشورهای دیگه و مردم دیگه هم خدا دارن، یعنی اونا هم دارن دعا میکنن که ما نتیجه نگیریم.
دقیقا.
بس که تلاش بکنی و برمید تلاشمون هم خدا بهمون کمک میکنه قطعا،
اصلا غیر از این نیست.
اتفاق ویژه رقم بخوره، نه که بشینیم دعا کنیم که این نبره اون نبره، یه اتفاق برای ما بیفته.
بله.
و از این اتفاقات ناپلونی به قول معروف رقم بخوره. ولی خب به هر حال بازی امشب پرسپولیس هم بازی سختی، دیروزم استقلال باید میبرد. من دیگه نمیدونم 50,000 تماشاگر میاد به ورزشگاه آزادی، بعد از 5.5 سال استقلال تو آزادی میاد و میزبانی به تیم خارجی رو به اصطلاح بر عهده میگیره، بعد گل اولام خیلی زود میزنی ولی قدر نمیدونی و بازی در نهایت 1-1 میشه، اونم با تیمی که اصلا انگیزه ای نداره. یعنی از شرطه عراق هیچ به اصطلاح انگیزه برای صعود که نداره، که فقط میادش مغول شما بازی میکنه و یه امتیاز مفت میگیره و از تهران برمیگرده. خیلی حیفه که این اتفاقا میفته. حالا آقای بختیاری زاده بنده خدا تحت فشاره و میدونم که الان متاسفانه خیلی ها که خیلی کارا کردن و خیلی پولای مفتی رو از دل این فوتبال متاسفانه به دست آوردن و بردن، الان پشت آدمای مثل سهراب بختیاری‌زاده قایم میشن و همه کاسه‌کوزه‌ها میخواد سر آقا سهراب نوعی شکسته بشه.
آره دلخورم شد دیگه، گو اگه مشکل منم میرم،
آخه بنده خدا مقصرم نیست. در مقصر مختلف تا اومد اون دفعه که خود به انفس عربستان با کریستیانو رونالدو و اینا، تازه اون موقع استقلال میزبانم نبودش تو تهران، معلومشن دارن بیرون از ایران بازی کنن که خب به انف باختن. پیش ما با تیم اشرطه بازی کردن که به هر حال اونم بازی سختیه. بعد من هر 4-5 روز هم لیگمون داره برگزار میشه، باز خود اینم اجازه ریکاوری نمیده، برن یقه اون کسی رو بگیرن که 7-8 روز تمرینات استقلال تعطیل میکرد، بعد بزنه بچهش تو برف نمیدونم کلکچال و برف نمیدونم دردن سر این در اومد میرفت گوله برف بازی میکرد و آدم برفی درست میکرد و بگیرن. یعنی آقای موسیمانه 1.300 از ما میخواد بگیره بره، بعد هم مثلا گفت تمرین استقلال علمیش اینه که تعطیلش بکنی و پا میشد با خانواده میرفتن درس بازی کلکچال و نمیدونم توچال و نمیدونم این در اون و بعد عکسام تو فضای مجازی منتشر می‌کردش.
بسیار علمی ایشون کار کردن. بعد
گفت هشت تمرین و تعطیل کردم علمیه. نمی‌دونم والا.
فقط علمش من نمی‌دونم از کجا آورده.
یعنی میگم به نظر من خیر اونو بگیرم. بعد الان خانم هاشمی دوست
بله.
یه زمانی که علی دایی و با کریم باقری و مهدوی کیا و علی کریمی و اینا اون می‌رفتن فوتبال اروپا، ما کلی کیف می‌کردیم که آقا تو لیگمون چقدر بازیکن خوب داریم که داریم لژیونر می‌دیم این ور اون ور.
بله.
دیشب خبر اومدش که موسی عطماری بازیکن 27 ساله تیم ملی اردن که واقعا هم عالی بود برای تیم ملی اردن تو جام ملت‌های آسیا، از مونپلیه رفته به تیم رن منتقل شده. 3 سال و نیم هم با تیم رن قرارداد بسته. ارزش قراردادش 70 میلیون یوروه.
باریکلا.
چی فکر می‌کردی؟ باریکلا. بازیکن اردنی 70 میلیون یورو نقل انتقال به اصطلاح تیکت مارکت رو به اصطلاح بگیره با بازارا دگرگون بکنه.
اونم اردنی که هیچ وقت هیچ صحبتی ازش نبوده.
دقیقاً همینطوره. یا مثلا ازبکستان این همه داره مثلا میفرسته بازیکن این برون و حالا منچستر سیتی هم به اصطلاح بازیکن از تیم ازبکستان داره عبدالقادر خوسانوف 45 میلیون یورو 40 میلیون یورو گرفت منچستر سیتی.
بله.
خیلی پول 40 میلیون یورو هزینه
کردن. اصلا باشگاه‌های ما درست اگه عمل کنن، دیروز شما حرف قشنگی زدید، حق رشد میتونن بگیرن و اصلا به خاطر منافع خودشون باید درست عمل کنن.
متأسفانه این قضیه میفته و دارم میگم، یعنی ببین شما فوتبال آسیا دیگه فراتر از کره و ژاپن و ایران و عربستان شده.
بله.
عربستان که همه بازیکناش رو نگه میداره و میگه آقا شماها اینجا بمونید، من میرم خارجی خوب میارم، پول میدم همینجا رشد بکنید، نمیخواد برید جای دیگه. اونا که تفکرشون اینه.
آره.
خودشون رو دارن میترکنن و همه ستاره ها رو جذب میکنن. اما ما هم که لژیونر این برون رو میدادیم، به نظر من تو خواب قفلت موندیم. یعنی الان ما بازیکن رو با X2 میلیارد تومان پول رایج کشور اپلی هواپیما میاریم پایین که یارو لژیونر نشه. بعد اون چقدر ساده است که لژیونر نمیشه؟ یعنی حاضر بیاد اینجا 1 میلیارد بیشتر بگیره، 2 میلیارد بیشتر بگیره، بری از پلی هواپیما میاد پایین، بیخیال ترانسفر فوتبال خارج از کشور میشه. و نمیدونم واقعا در این به کجا کشته میشیم و باید مراقب باشیم. الان اردن هم یه تیم گردن کلوفتی شده، همین ازبکستان تیم گردن کلوفتی شده. قطعا امارات و قطر و تیمهای دیگه هم باز برای پیشرفت مسیر جدیدی و حالا چشمانداز جدیدی خواهند داشت. اگه ما غفلت بکنیم از اینا جا میمونیم بیچاره.
دقیقاً.
و دیگه الان میگم موسی عطماری هم گفتم خبرش که 70 میلیون یورو 3 سال و نیم با رن فرانسه بسته و اون دیگه بازیکن یورومات آسیاست، ولی خب ما متاسفانه هنوز برای داشتن لژیونر داریم حسرت میخوریم. یه چند تا خبرم بگم چون دیروز خیلی خوشرافیش بودش خبرای نقل و انتقالاتی. اینکه مارکو آسنسیو وینگر 29 ساله پاری سن ژرمن یه قرارداد قرضی 6 ماهه بسته رفته استون ویلا. بعد از اون طرف خب استون ویلا هم بلکن نیست، یعنی داره بازیکن دیگه هم میگیره. اکسل گیساسی هم مدافع چلسی رو قرضی 6 ماهه گرفتن تا خط دفاعیشون هم قدرتمند کنن و اونم رفت استون ویلا. مارکوس راشفورد هم که دیروز برای شما دربارش صحبت کردن بودستان شده ولی که اونم رفته استون ویلا. و الان استون ویلا چیکار میخواد بکنه در این فصل دوم؟ واقعا در نهایت خودش جالبه و احتمالاً میخواد بسره کنه با اتفاقات ویژه رو با این همه ستاره خوبی که 6 ماه قرضی به خدمت گرفته رقم خواهد زد. اما مهاجم نارازی و جوان بایر مونیخ هم قرضی رفت تاتنهام. ماتیاس تیل که خیلی از تیمای انگلیسی هم میخواستنش ظاهرا سر از باشگاه تاتنهام درآورده و میگن گلگود به سبزه نیز آراسته شد. داستان باشگاه منچستر یونایتد که امروز تایید شد که ربات سربی لیساندرو مارتینز خارج شده و به خاطر خارجی ربات 8 ماه مدافع آرژانتینی و بسیار خوب منچستر از میدون دور خواهد بود.
بله.
این خودش به نظر من تیر خلاص و پیکره تیم منچستر و آقای آمورین که دیگه بنده خدا چی کار کنه نمیدونه. امشب هم برای تیم پرسپولیس مقابل الهلال موفقیت داریم. بازی بسیار سختیه. بعدم دوباره باید دعا کنیم که اتفاقات خوب در جدول بیفته، که همون شما فرمودین القرافه و پاختاکور، که نتیجه به شکلی باشه که انشالله پرسپولیس و استقلال بتونن هر دو مرحله بعدی راه پیدا کنن و امیدوار باشیم که ما نمایندگان کشورمون تو مرحله بعدی آسیا هم حضور داشته باشن. اگر نکته‌ای هست من در خدمتم، اگر نه از اونجا هم مرخص خواهم.
خیلی متشکرم آقای احمدی، استفاده کردیم و تا فردا خدا نگهدار. درود بر شما. خدا نگهدار.
تیتر عجیب.
بهروز سلطانی پیشکسوت تیم پرسپولیس: قول میدهم بیرانوند به پرسپولیس برمیگردد. با این بازیکنان کارتال که هیچ، فرگوسن هم نمیتواند کاری انجام دهد. و بختیاری زاده سرمربی موقت تیم فوتبال استقلال: اگر مسبب مشکلات استقلال من هستم میروم، من جادوگری بلد نیستم. در دهه مبارک فجر هستیم، میخواییم سری بزنیم به استان کردستان ببینیم در دهه فجر فدراسیون دو میدانی در این استان چه کرده. خانم آزاده پیراکو، درود بر شما.
سلام میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه. ضمن تبریک این ایام اشاره دارم به برنامه هایی که فدراسیون دو میدانی در حال انجامشون هست، برنامه‌ریزی کرده و حالا داره انجام میده و تو این مدت هم که با قدرت بیشتری دنبال خواهد کرد. یکی از مهمترین برنامه هایی که فدراسیون دنبالش هست استعدادیابی هست که مناسبات دهه فجر نامه ارسال شده برای اینکه یک طرح بزرگ استعدادیابی که انشاءالله استعدادش از اواخر بهمن ما خواهد خورد اجرا خواهد شد. به این ترتیب که در سراسر کشور استانهای مختلف پایکار خواهند اومد و یک طرح بزرگ حالا با عنوان فستیوال بزرگ استعدادیابی رو اجرا خواهیم کرد. پیش بینی ما این هستش که بالغ بر 12,000 نوجوان در این طرح شرکت بکنند و با حضور متخصصان و کارشناسان این حوزه استعدادیابی اینها انجام بشه. حالا به لحاظ شرایط بدنی بچه ها و اون ماده هایی که میتونن فعالیت داشته باشن خیلی امیدوار هستیم که در پی این طرح ما چهره های خوبی داشته باشیم که انشاءالله برای تیم ملی ما در سالهای آینده پشتوانه باشن. چند تا برنامه دیگه در این ایام اجرا خواهد شد. یکی از مواردی که برگزار خواهد شد مسابقه بزرگ دو خیابانی ایران همدل در همدان هستش که این برای مسابقه اتفاقا جوایز بسیار خوبی هم پیش بینی شده. این مسابقه ساعت 10 صبح روز جمعه از میدان امام خمینی شهر همدان آغاز میشه و درندگان پس از سه مسافت 5 کیلومتری از فرط پایان عبور میکنه. یک رویداد دیگه هم به همین مناسبت داره انجام میشه، مسابقه پیاده روی قهرمانی کشور به میزبانی استان مرکزی هستش که این مسابقه هم حکم قهرمانی کشور داره هم حکم انتخابی داره و قرار هستش که پنجشنبه 18 بهمن ما از ساعت 10 صبح در دو بخش آقایان و بانوان برگزار بشه و در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان. اینها مهمترین برنامه‌هایی هستش که به مناسبت دهه فجر در حال انجام هست و شاهد برگزاری اونها خواهیم بود که در راستای اون اهداف و برنامه‌هایی که فدراسیون اصلا پیشبینی کرده بوده اجرا خواهد شد. نکته مهمش هم این هستش که تمام استانها و هیئت‌های استانی ما همراه ما هستند، نمی‌تونست که این رویدادها در تهران باشه و فقط هیئت تهران درگیر باشه. تمام استانها پای کار فدراسیون هستند تا انشاءالله روزهای خوبی رو برای دور میدانی شاهد باشیم.
صحبت های خانم پیراکو روابط عمومی محترم به فدراسیون دو میدانی رو شنیدیم. اما بریم استان کردستان و دهه فجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خداوند بخشاینده مهربان، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون. بنده محمد سلیمی هستم، رئیس گروه ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان. دهه مبارکی فجر و آغاز 46 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو خدمت همه شما و شنوندگان ارجمند تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. خدمت شما عرض کنم که ما در استان کردستان برنامه‌های مختلف و متنوعی رو در سراسر استان به همین مناسبت برگزار میکنیم و در دستور کار قرار داره. از جمله برنامه‌هایی که قرار هست اجرا بشه اختتامی طرح‌های ملی بانوان هست، طرح‌های ملی وزارتی، 4 پروژه بزرگ به زیرساختی رو افتتاح خواهیم کرد و همچنین هم از سلسله همایش‌های پیاده روی خانوادگی از دماوند تا خلیج، از آربابا تا خلیج در شهرستان بانه برگزار شد. انشالله که بتونیم تا پایان دهه فجر برنامه ها رو با کیفیت بسیار خوبی برگزار کنیم. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
انشالله که همیشه شادی باشه، خبرهای خوب باشه، اتفاقای خوب در حوزه ورزش باشه، بدرخشیم و متشکرم از همراهیتون. شب و روزتون خوش، خدا نگهدار.
خانه قالی‌شویی عدید، تلفن سفارش